کم آورده پیشت مردی، با قلبمون چی کار کردی؟ تو یه قهرمانی که بی ادعایی، کجایی که نخوابیدم پر از اندوه و امیدم، شاید فردا دیدم هنوز پیش مایی.
در میان شعله های آتش، این غیرت و شرافت و مردانگی تو بود که زبانه میکشی. در عجبم آن لحظه ای که جانت را کف دستت گرفته بودی، به این فکر نکردی که فرزندانت از گفتن پدر محروم میشوند. آسوده بخواب، آسوده بخواب که نامت در آسمان این سرزمین شد.
داستان‌های عاشقانه همیشه و از گذشته‌های دور مورد علاقه مردم و دوستداران ادبیات بوده. از رومئو و جولیت، شاهکار ویلیام شکسپیر و شاعر و نویسنده انگلیسی گرفته تا بیژن و منیژه، عشاق نامدار کتاب شاهنامه فردوسی و خسرو شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی، همه تراژدی‌های تأثیرگذار و ماندگاری هستند که از عشق و عظمت این موهبت الهی روایت می‌کنند. برای گفتن و شنیدن از عشق و خوندن تراژدی‌های عاشقانه نیازی نیست لزوماً به سراغ شاهکارهای ادبیات بریم. اگه کمی نگاه جستجوگر داشته باشیم، امروز و در جهان معاصر هم می‌تونیم داستان‌های شگفت بیابیم و متحیر از عظمت عشق بشیم. شما چه عملی رو نشونه عشق حقیقی به مردم ایران میدونید؟ 3772. شماره تلفن 333-22-222 با پیش شماره 077 در اختیار شماست.
عرض ادب و سلام دارم خدمت رادیوی بوشهر، عزیزان در رادیوی بوشهر، آنان که فقط برای خدا کار کنند، صادقانه کار کنند، اخلاص داشته باشند در راه خدمتگذاری به مردم، از بذل و جان خیش دریغ نکنند و ایثارگر باشند و خود را وقف مردم کنند، آنان عاشقانه خدمت می کنند. فقط چشم به خدا دارند، مردم هم اونها را دوست دارند، چون اونها کار بی منت انجام می دهند و اونها عاشق مردمند و مردم هم نیر اونها در دلشون هست. با ادب و احترام، خسرو و فرح‌بخش، استان کرمان. خدا نگهدار.
غلام رضا شاکر از اردکان یزد برامون نوشتن: سلام به بوشهری های دلاور، سلام به عزیزان شفاهای ایران. عشق به وطن سر دادن است، مثل شهید حجاجی، مثل رئیس علی دلواری، عشق به مردم باید داشت.
این جانب کرامت الله حیاتی هستم، از شیراز تماس میگیرم. وطن یعنی محیطی امن و برای زندگی خود و خانواده، و من هیچ از حاضر نمیشم این امنیت را از دست بدم. و دشمنانی که میخواستن این امنیت را از دست ما بگیرن، من در زمان جنگ 8 سال دفاع مقدس، در حالی که کلاس اول دبیرستان بودم، 14 سال داشتم، داوطلبانه به جبهه اعزام شدم و 13 ماه در جبهه های جنگ در عملیات ها شرکت کردم تا این دشمن قسم خورده را از وطن، از محیط امن خودم، از خانه خودم بیرون کنم. بنابراین عشق به وطن یعنی عشق به خود و خانواده.
آقای مجتبی دورتومی از بجنورد برامون نوشتن: عشق به وطن و مردم یعنی خدمتگذاری و جانفشانی و از خود گذشتگی.
سلام علیکم، ضمن از خسته نباشید تقدیر شکر دارم از برنامه سازان خوب شفای ایران از استان بوشهر. از خونگرمی و مهمان نوازیتون هم تقدیر شکر میکنم. بله، عشق از محبت، از همدلی، محبتی که از دل لن میاد لاجرم به دل میشینه. خب ما هم در 8 سال دفاعی مقدس انجام وظیفه کردیم مثل بقیه ملت ایران، بقیه جوان ها. خب در اون زمان برای وطن و حیثیت ناموس خیلی سعی و تلاش شدش که بتونیم دشمنی که حمله به ایران کردش اینو شکست بدیم، که همینطور ثابت شدش. ما دفاع کردیم، حالا جهانیان انگشت به دهن موندن که این همدلی و اتحاد و جوانمردی ملت ایران را. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیماق مازندران. یا علی مادر، خدا نگهدارتون، خدا حافظ شما.
آقای کریم ساکی از هویزه برامون نوشتن من عمل به کمک به آزادی زندانیان غیر عمد و اهدا کنندگان عضو رو نشونه عشق به ایران و مردم میدونم.
با عرض سلام و خسته نباشید به عوامل خوب برنامه رادیو بوشهر. سلام به مردمان خوب بوشهر، سلام به همه مردمان خوب خلیج فارس، ایران عزیز، تنگستان و دلوار و ریسلی دلواری و همه یارانش که برای نجات کشور من با استکبار جهانی جنگیدن. عشق دو نوع هست، حقیقی و مجازی. عشق حقیقی، عشق به خدا، عشق به میهن که رزمندگان اسلام در طی 8 سال دفاع مقدس به جهانیان ثابت کردند که چه عشقی نسبت به آب خاک دارند. عشق به خانواده، عشق به مادر که وصف ناپذیر است، عشق به سفید پوشان کشورم که ارادتمند و خواهان سلامتی ایشان هستیم. امیدوارم که همیشه صحیح و سلامت باشند. سلامتی را برای همه ملت ایران آرزومندم. محمد رضا طالب هستم از استان گیلان، شهر بارانهای نقره ای، شهرستان شب. به امید روز افزون سلامتی و پیروزی ملت ایران، شب بر همه شما خوش.
آقای محمد رضا بخشی از زرند کرمان برامون داشتن. عشق به وطن یعنی از زمانی که جنگ شروع شد، جنگ تحمیلی، تا به حال حاج قاسم سلیمانی در میدان جنگ بود و نبرد کرد برای عشق به مردم.
با عرض سلام و ادب و احترام به عوامل شبهای ایران رادیو گرامی بوشهر، تنها عشق است که میماند. پایه های عشق معرفت عاشقی هم یک لیاقت. نشانه های عاشقی وفا و صفا و معرفت. و ما سخن عشق هستیم، ما ستایشگران عشق و خنده و زندگی هستیم. ما دست دوستی به سوی شما دراز می کنیم و در راه شما گل می افشانیم. شاد باش و شادی تو روزگارمون رو شاد می کنه، زیرا ما با عشق میثاق بسته ایم و برای آن عشق است که رنج مداری و سختی و تلقی و درد و جدایی رو تاب می آوریم. با احترام دوستی یوسف زارپورم از شهر ساحلی لنگرود، دست حق نگهدارتون.
امروزه در آغوش گرفتن و بوسیدن به یک اسلحه مرگبار تبدیل شده و دوری از خانواده و دوستان سخن از ابراز عشق و علاقه رو به میون آورده. در این روزهای عجیب که سکوت و سکون همه جا رو فرا گرفته، عشق و علاقه شور و نشاطی برخواسته از قلب فرشتگانی برای احیای حیاتی مجدد در بین مردم موج میزنه. در حالی که قرنطینه خانگی تجویز اول برای مقابله با کرونا ویروس، دلاورانی همه روزه دل به راه می‌سپرند و برای معنا بخشیدن به بنی آدم اعضای یکدیگرند، برای نجات بشر پیش قدم میشن. مهرورزانی که با جان و دل قدم در راستای حفظ سلامتی مردم برداشته و با گذشتن از خانه و خانواده خود و همچنین با به خطر انداختن سلامتی خود در این مسیر پرخطر پا گذاشتند تا روزهای بهتر رو به مردم خودشون هدیه بدن و یا شاید مانع از رسیدن روزهای بدتر بشن. شنیدن واژه کادر درمان همیشه یادآور زمانیه که با بی جانی برای گرفتن جان دوباره با اونها مواجه میشیم و امروز هم مثل گذشته دستانی پر از مهر برای بهبود حال بیماران به حرکت در اومده. از زمان ورود پدیده ناخوشایند به نام کووید 19 به کشور نزدیک به یک سال میگذره و همه مردم را خسته کرده، اما تلاشگران این عرصه خستگی خودشون رو پنهان کردن تا آب در دل هیچ خانواده ای تکون نخوره. دوستان، سفر رادیویی میکنیم به خطه سرسبز از کشورمون، کهگلویه و بویر احمد از مرکز این شهر استان همراه میشیم با جناب آقای ایوب رستمی، همکار گزارشگرمون، که برای ما روایت و حکایتی متفاوت میکنن از حال و هوای این روزهای کهگلویه و بویر احمد. آقای رستمی سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، سلام. ایوب رستمی هستم، گزارشگر رادیو دنا. الان که با خیال راحت توی خونه ها نشستیم، خیلی ها هستند که مستقیم با کووید 19 برای سلامتی ما مردم می جنگند.
معصومه حسینی هستم، پزشک اتفاقات بیمارستان شهید جلیل هستم. در مورد بیمارایی که اینجا مراجعه میکنن، خب میتونم بگم که بالای 50%شون بیماران مبتلا به کووید هستن. خدماتی که اینجا بهشون ارائه میشه، حالا ضمن این که تستای آلا آزمایشگاهی و سی تی اسکن و اینها هستش، مسئله دیگه ای که خیلی کمک کننده هست به این بیماران، مسئله روحی روانیشون هست.
شهرام قدمزاده، کارشناس پرستاری.
شهرام سجادی مر، پرستار بیمارستان شهید قربان علی جلیل شهر یاسوج. از زمان شروع کرونا ما شروع خدمت کردیم. تو این 8 ماه حدوداً بین 7000 تا 8000 بیمار داشتیم. بیش از 90%شون سلامت خودشون رو کامل بهبود یافتن و ترخیص شدن.
پورعلی هستم، پرستار بیمارستان جلیل استان کهگیلو و بویر احمد. به عنوان پرستار وظایفی به من سپرده شده که باید برای نجات جان بیماران انجام بدم.
واقعیت رو بخوام بگم، اوایل که 2 ماه کار می‌کردم، به من اعلام شد که باید بیام اتفاقات جلیل،
همین که وظایفمو خوب انجام بدم و اون بیمار سلامتی خودشو به دست بیاره.
همه مشکلای دیابتیک، فشار خون، قلبی، بیماری زمینه خاص بودن. گفتم خب من بخوام واقع بینانه به این قضیه نگاه کنم، منم از خیلی از همکارام بیشتر نیستم.
مشخصه که من صادقانه کارمو انجام دادم و در خدمت مردم هستم همیشه.
به عنوان یه عضو کوچیک از این ملت خاکی، به هر حال به هموطنان عزیزمون خدمت کنیم
و باید منم اگه پرست دارم این خطر رو به جون بخرم و باید بیام تو این بیمارستان مشغول به کار بشم.
بالای 90%شون یه استرس و استرابی دارن. اینجا پزشک و پرستار و سایر کارکنان خیلی میتونن بهشون کمک کنن.
من به عنوان یه بیمار اینجا مراجعه کردم، همه چیز نرمال بود، حتی کات سی تی اسکن که در وقت خیلی کم انجام گیره، خانم دوی دارن کارش بیسته دیگه.
خوشبختانه الان یه ماسک اینجا کار میکنم، شب و روز با مردمی سر و کار داریم که این توبه هستن، همگی به دستگاه و وسایل کمک خاص وصلن و کار ما پایش شبانه روزی ایناست.
از همه پرسنل حراست اینا همه چیز راضی هستیم.
خیلی مواقع هست ما مشکل های خانوادگی داریم، بیماری های خاص، خلاصه مشکل های دیگه که تو زندگی هر کسی ممکنه به وجود بیاد.
در یک میت آرامه کامل رو که فرواهی داریم. منم به عنوان یک عضو از این ملت خدمت صادقانه دیدم، ازشون هم راضی هستم.
و با رضایت کامل اقدامات دارویی و اقدامات پرستاری که لازمه براش انجام بدین تا سلامت خودش رو کامل به دست بیاره.
ولی اونقدر ما دغدغه‌هامون اینجا زیاده که نمیتونیم دیگه به مشکلات خودمون فکر کنیم.
از اول که این بیماری منحوس شیوع پیدا کنه به صورت جهادی و بسیزوار از طرف سپاه نایب بوی رحمت در بیمارستان معین کرونا بیمارستان شهید جلیلی بتون یه خدمتی به مردم و کادر بیمارستان داشته باشیم.
همینجا میخواستم به مناسبت روز پرستار هست یه قدردانی از پرستارامون داشته باشم که واقعا خیلی عاشقانه دارن خدمت رسانی میکنن به بیمارانی که بستری هستن و اصلا چیزی کم نمیذارن و انگار که تمام عشقشون رو از توی منزل آوردن توی بیمارستان و نثار بیماران میکنن که ذره‌ای از درد اونها کم بکنن و کمک بکنن به زودتر بهبود یافتنشون.
آخر شیفت که میشه ما اونقدر پامون درد میکنه و اینقدر خیس عرق هستیم توی این لباسایی که پوشیدیم، استرسش یه جا، خستگیش یه جا، اما من امید دارم که یک روز این بیماری رو ما ریشه‌کن کنیم.
من به عنوان یک پزشک نه تنها در مرکز کرونا بلکه در هر جایی که مطب داشته باشم یا تو بیمارستان دارم خدمت میکنم به مردم، وظیفم این هست که بیمارم رو به طور کامل اطلاعات ازش بگیرم، سابقه بیماریش و شرح حال داروییش و معاینه دقیقی روش داشته باشم و بر اساس این اطلاعاتی که ازش میگیرم و چیزای پاراکلینیک همه اینها رو کنار هم بگذارم و به تشخیص درستی برسم.
من فکر میکنم عشق حقیقی و مردم اینه هر که در هر مقامی هست کارش به نفع احسن انجام بده
و همین عشق واقعی هستش.
پس عشق حقیقی همون خدمت واقعی به مردمه.
اینا جونشون رو گذاشتن کف دستشون برای محافظت از جون من و شما. شما برای محافظت از جون مدافعان سلامت چی کار میکنید؟ از همراهی شما ممنونم.
پرستار، آهای پرستار، ای ناجی جان، چقدر خوب که هستی، چقدر خوب که هوای ما رو داری و چقدر خوبه که تو رو دوست داریم. همیشه باش. ما نیاز داریم کسی شبیه به تو دوستمون داشته باشه. ما نیاز داریم کسی شبیه به تو دوستمون داشته باشه. و اینجا فقط تویی که شبیه تویی، فقط تویی که شبیه به تو میخندی و فقط تویی که شبیه به تو حرف میزنی. هر کسی از جایگاه خودش عشق به مردم و میهن رو معنا میکنه. میگن زمانی که سورنا سردار شجاع سپاه امپراتور ایران از جنگ برمیگشت به پیرزنی برخورده. پیرزن به او گفت وقتی به جنگ میرفتی به چه دلبسته بودی؟ گفت به هیچ، تنها اندیشم نجات کشور بوده. پیرزن گفت و اکنون به چه چیزه؟ سورنا پاسخ داد به ادامه نگهبانی از ایران زمین. پیرزن با نگاهی مهربان از او پرسید آیا کسی هست که بخواهی به خاطرش جان دهی؟ سورنا گفت برای شاهنشاه ایران حاضرم هر کاری بکنم. پیرزن گفت آنانی را که شکست دادی برای آیندگان خواهند نوشت. کسی که جانت را برایش می دهی تو را خواهد کشت و فرزندان سرزمینت از تو به بزرگی یاد می کنند و از او به بدی. سورنا پاسخ داد ما فدای این آب و خاکیم، مهم این است که همه قلبمان برای ایران بتپد. من سربازی بیش نیستم و رشادت سرباز را به شجاعت فرمانده سپاه می شناسند و آن من نیستم. پیرزن گفت وقتی پادشاه نیک ایران زمین از اینجا می گذشت همین سخن را به او گفتم و او گفت پیروزی سپاه در دست سربازان شجاع ایران زمین است، نه فرمان من. اشک در دیدگان سرنا گرد آمد، بر اسب نشست، سپاهش به سوی کاخ فرمان روای ایران روان شد. سرنا و همه میهن پرستان ایران هیچگاه به خود فکر نکردند، آنها به سربلندی نام ایران اندیشیدند و در این راه از پای ننشستند. کماکان شبهای ایران رو تقدیمتون میکنیم با اعلام ساعت 1:41 بامداد. دعوت میکنم تا 2 بامداد همراهی بفرمایید. امشب از حضور شریفتون پرسیدیم که چه عملی رو نشانه عشق حقیقی به مردم ایران میدونید. 3772 شماره سامانه پیام کوتاه ما و در اختیار شماست. البته 333-22-222 با پیش شماره 077 هم به خاطر بسپارید و تلفن کنید و صدای گرمتون رو به اطلاع هم میهنان عزیز که مشتاق شنیدن صحبت‌های ارزشمند شما هستند برسونید. دوستان، امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند یک ملتی که زن و مردش برای جانفشانی حاضرند و طلب شهادت می‌کنند، هیچ قدرتی با آن نمی‌تواند مقابله کند. عطر شهادت فرزندان غیور ایران زمین این بار نه از خاک‌های تفتیده جنوب بلکه از خرابه‌های شام و صحرای حلب به مشام میرسه. تاریخ باید بدونه دفاع از حرم ائمه سعادات حضرت زینب سلام الله علیها دلیل نمیخواد. راهنماش دله و بهانش هم دل و بیعت حسینیان زمان بیعتی است به رنگ خون که جلوه‌ای از این عهد و پیمان رو پیکر مطهر شهدای مدافع حرم به تصویر کشیده. مگر نه اینکه خداوند در قرآن آیه 33 سوره توبه وعده پیروزی اسلام رو داده و اینکه ان الله لا یخلف المیعاد.
شهید محمد احمدی جوان در 5 اسفند ماه سال 1368 در شب مبعث پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روستای باشی بخش ساحلی شهرستان تنگستان به دنیا آمد. محمد تحصیلات خود را تا مقطع کاردانی در رشته مکانیک ادامه داد و علی رغم قبولی در مقطع کارشناسی رشته مکانیک سیالات دانشگاه شیراز جذب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. شهید محمد احمدی جوان البته از سال 1385 عضو فعال بسیج بود و در سال 1388 در سن 20 سالگی فرمانده پایگاه مقاومت شهید دستگیر شد. شهید محمد احمدی جوان در فروردین سال 1391 وارد تیپ پیاده امام صادق علیه السلام بوشهر شد و دوره تکاوری خود را در سال 1393 با معدل بالا گذراند. محمد از فعالان فرهنگی شهرستان محسوب می شد. برگزاری یادواره شهدای روستا در تاسوعای حسینی هر سال، برگزاری جلسات هفتگی قرآن، برپایی اردوهای زیارتی به مقصد مشهد مقدس و حرم امام راحل رحمت الله علیه از برنامه های او بود. شهید محمد احمدی جوان در مهر ماه سال 1394 برای دفاع از حرم اهل بیت داوطلبانه به سوریه اعزام شد و در یکی از مراحل نبرد در حومه شهر حلب به وسیله ترکش خمپاره دشمنان اسلام مجروح شد. شهید محمد احمدی جوان که از ناحیه هر دو چشم نابینا و جانباز شده بود، پس از گذراندن یک دوره 40 روزه درمان در یکی از بیمارستان‌های تهران در روز جمعه 13 آذر ماه سال 1394 به آرزویش رسید و به آسمان پرکشید. شهید سعید محمد احمدی جوان نخستین شهید مدافع حرم استان بوشهر در بخشی از وصیت‌نامه‌اش خطاب به همه ما آورده است: مبادا از خط ولایت فقیه خارج شوید که من شهادت می دهم که شما از خط اهل بیت خارج شدید.
بسیار سپاسگزارم از همکارمون آقای ادهم طالب‌پور بابت تهیه این بخشی که تقدیم شما عزیزان شد. واقعا در زندگی ما انسان‌هایی وجود دارن که با فدا کردن جان و آسایش خودشون امنیت رو به زندگی هم نوعانشون میبخشن تا امنیت کامل به زندگی اونها هدیه بشه. یکی از این دست انسان‌های فداکار آتش نشانانی هستن که بارها حماسه آفرینی کردن و از خودگذشتگی های بسیار تاریخی از خودشون به جای گذاشتن. انسان هایی که وقتی دشمن به پالایشگاه آبادان حمله کرد، حمله هوایی را انجام داد، برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند و در پی حمله مجدد توسط هواپیماهای دشمن در پالایشگاهی که مورد اصابت قرار میگیره به شهادت میرسند. یا به طور مثال 30 دی ماه سال 1395 بعد از آتش گرفتن ساختمان پلاسکو، برای نجات هموطنانشون و مهار آتش وارد ساختمون شدن و متاسفانه 26 نفرشون پر کشیدن و البته به فیض شهادت نائل شدن. شما دوستان گرامی و همراه با شبهای ایران چه عملی رو نشانه عشق حقیقی به مردم ایران میدونید؟ 3772
قاسمیان هستم از داراب فارس. سلام به مجری محترم، به عوامل برنامه، مردم مهربان بوشه. خدمت کردن به مردم مثل پرستاران، پزشکان و کادر درمانی که واقعا روزشان دارن زحمت با عشق میکشن برای بیماران و کمک کردن به فقیران و مستمندان.
آقای نورالدین حسینی از دهدشت برامون نوشتن: سلام، خسته نباشید. خیلی ممنونم جناب حسینی، خدا قوت به شما. عشق به وطن و مردم کسانی هستند که عاشقانه به وطن و مردم کسانی هستند که در جبهه های امروز یعنی بیمارستان ها بدون چشم داشت کار میکنن و یاد سردار دلها رو زنده نگه میدارن.
با عرض سلام و ادب، من سوری هستم از کرج. خوش شما عزیزان تماس میگیرم. عشق حقیقی، عشق به اهل بیت هست که انسان را به خدا میرساند، مانند سپهبد پر افتخار سردار حاج قاسم سلیمانی. از برنامه خودتون متشکرم. به فکر زعفای جامعه هم باشی، فقط حرف نباشه، عشق حقیقی در عمل به کار میاد. مردم دوستی، نو دوستی، خداوند نگهدارتان باد. التماس دعا.
آقای مجید قنبری از فسا برامون نوشتن: سلام، عشق به وطن با اخلاص و دوست داشتن در وجود مبارک حاج قاسم سلیمانی ظهور پیدا کرد. افسوس که حاج قاسم سلیمانی رو از دست دادیم.
سلامت هستم از اهواز. بهترین عشق، عشق به خوبی هاست. عمل کنیم آنچه را خدا خواست. بالاترین عشق، عشق به خداست، خدای مهربانی که به ما داده بهاست. عشق به پیامبران و امامان هم عشق مقدس است. یاری خدا به پاکدلان در زندگی اونها را بس است.
آقای قربانی از گلستان برامون نوشتن که با سلام، عشق به وطن رو این روزها در وجود کادر درمان میبینیم که در جبهه مقاومت برای قطع زنجیره کرونا ویروس واقعا شهامت به خرج میدن.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل خوب رادیو بوشهر. خدایا قلب من مانند قطب‌نواس وقتی عقربش رو به سوی تو می‌ایستد قلبم آرام می‌گیرد. خدایا عشق حقیقی من نسبت به خودت هیچ وقت کم مکن، به من لحظه‌ای به خودم وام گذار. عشق به میهن، عشق به پدر و مادر هیچ وقت از ذهن ما ایرانیان را دور نکن که ما عاشق شیفته و شهادتیم. امیدوارم که این عشق همیشه در دل ما ایرانیان باشه و بمونه. در تمام جهان به تمام جهانیان ثابت کردیم که به عشق به وطن ما چقدر برای ما حائز اهمیت است. امیر امیری هستم از استان گیلان شهرستان سومه سرا.
آقای ذبیح الله کشاورزی از روستای کوهساران ارسنجان برامون نوشتن که عشق به شهدا و به عشق رهبر عزیزم، عشق به مردم میدونم و از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید محسن فخری زاده.
ای در کویش خد مسکن دل، چه میخواهی از این خمون خوردن دل؟ چکیده خون دل بر دامن دل، گرفته جان پرخور خون
دوستان رسیدیم به ساعت 1:53 بامداد و کماکان با کمال میل و افتخار شبهای ایران رو از شبکه استانی صدای مرکز بوشهر تقدیم شما هم میهنان عزیز میکنیم. در این لحظه گزارش توریدی همکارمون آقای شبانکاره رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، درود بر همه شما، شب شما بخیر. از دیار مردمان خوب و مهربان، دیار آبهای نیلگون خلیج فارس، دیار سرداران و شهیدان، دیار کسانی که عشق می‌ورزند به این سرزمین، نه امروز بلکه قرن‌هاست که در مقابل مهمانان ناخوانده که قصد تعرض دارند اینجا ایستادگی کردن عاشقانه، میخوام با شما صحبت بکنم در کنار یک دوست بزرگوار، مسجد توحید شهر بوشهر، جایی که بسیجیان عزیزمون اینجا هستن. البته این روزها بسیجیان ما در طرح عظیم عملیاتی شهید حاج قاسم سلیمانی دارن به مدافعین سلامتمون کمک میکنن، دارن به مردم کمک میکنن. اجازه بدین که با یکی از این بسیجیان گفتگو کنیم، شما هم با ما همراه باشید. چه جمله قشنگی هم اینجا نوشته شده: بیانات رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه، بسیج لشکر مخلص خداست. آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حال شما چطوره؟
قربان شما، سلام.
زنده باشین. آقا چند سال بسیجی هستین؟
تقریبا میشه گفت حدود 27 سال.
27 سال بسیجی هستید. بسیجی شدید و بسیجی موندید.
نگاه بکنید، شاید روزی اول که ما تو وارد بسیج میشیم جوان بودیم. مثلا شاید خیلی از دوستان باشن بگن روز اول از خود هیمنه بسیج، از خود اون رفتار بسیج، از خود اون شاکله بسیج، اون عشقی که به وجود میاد.
یادی بکنیم از شهدای بزرگوار بسیجیمون که جان خودشون رو فدای این آب و خاک کردن.
نگاه بکنید، امروز داستان به جز عشق جهاد فی سبیل الله هست. زمان جنگ که میشه مشخص میشه کی وسط میدونه، کی وسط میدون نیست.
یادی بکنیم از بسیجی بزرگوارمون شهید حاج قاسم سلیمانی. چرا مردم اینقدر عاشقش بوده؟
هر کس برای مردم رفت در دل مردم میره، هر کس در مسیر مردم بره در دل مردم میره، هر که با مردم باشه تو دل مردم میره، هر کس نگاهش مردمی باشه تو دل مردم میره، هر کس منشش مردمی باشه تو دل مردم میره، هر کس بی سیاست بی کیاست باشه اما مردمی باشه، نفس امارشو کنترل بکنه و برای مردم زندگی بکنه تو دل مردم میره. هیچ کس باور نمیشد جهان به خاطر حاج قاسم سلیمانی این هیمنه رو انجام بده. حتی نزدیکترین افرادی که تو سیاست بودن، تو نظام بودن، هیچ کس باورش نمیشد. عشقش که ما داریم، مردم ما خدمتگزاران واقعی خودشون رو فراموش نمیکنن. هر جام که مشکلی وجود دارد ما بعد به نفس خودمون، ما مسئولینی که بعضی وقت مسئول میشیم، بعد به خودمون رجوع کنیم چه عیبی ما داریم و ایشون چه خصوصیاتی داشته که مردم بهش رجوع کردن.
اگر بخواین یک جمله به عنوان یک بسیجی بگین که بسیجیان ما عاشق این سرزمینن، چه جمله میگین؟
بسیج دست راست رهبریه. هر جا رهبری امر بکنن، در هر جای نقطه جهان، در هر زمینه‌ای، در هر چیزی که امکان آن را وجود داشته باشد، بسیج حضور مستمر داره و حضور مؤثر خواهد داشت.
درود بر شما. این عشق و ارادتی که مردم دارن، مخصوصا بسیجیان به هم دیگه، به هم نوعان خودشون، به مردم خودشون، به آب و خاک خودشون، ستودنی است. یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم. تمثال شهدای بزرگوار بوشهرمون، فرماندهان بزرگواری مثل شهید مهدوی، شهید ماهینی، شهید اسدی و شهدای بزرگوار دیگرمون رو من در این مسجد دارم می‌بینم. یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم، علل خصوص شهید بزرگوار، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمان که هممون بهش عشق می‌ورزیم.
بسیار سپاسگزارم از همکارم آرش شبانکار بابت تهیه این گزارش. دوستان، امشب هم زود سپری شد. با لطف همراهی شما گفتگوی تلفنی داشتیم، گزارش‌های تقدیمتون شد، بخش‌های گوناگون تهیه و تدوین شده بود که پیشکش همراهی شما عزیزان کردیم. تلفن ها و پیامک های شما رو هم مرور کردیم و شنیدیم صدای گرمتون رو که بسیار به برنامه امشب شبهای ایران صفا داد. ای ایران، ای ایران من، ای دیار عاشقان و ای سرزمین الهی، همیشه تو را دوست می‌دارم و دوست خواهم داشت. ای دیار من، ای همیشه استوار، دنیا پر است از نام تو، از آوازه تو، از قهرمانان تو، همچون سردار سلیمانی ها که وقتی نام آنها بر زبان می آید دنیا از هیبتشان می لرزد. تو چه گنج هایی را در سینه داری، گنج هایی از جنس محبت، از جنس صلابت، از جنس قدرت، از جنس استقامت، از جنس ایران. گنج های تو طلا و زر و نقره نیستند، بلکه مردم با غیرت تو هستند که حاضرند زندگی، عشق، دنیا و آسایش خود را بدهند تا تو ایران بمانی. تو با مردمان صبورت چه عذابهایی را که نکشیده ای، خبر از داغ دل مادرانت که حتما داری، مادرانی که عزیزترین های خود را دادند تا تو بمانی. وطن من، تو بهترینی، نشان به آن نشان که پاره ای از تن رسول خدا در خراسانت آرام گرفته است. ای ایران، جاوید باش و سر بلند. شب بخیر، خدا نگهدار.
Siz və hörmətli eşidənlər, səsimizi Ərdəbil Radiosundan paxış və hedirlən eşidəsiniz. Bərnəmələr huzurunuzda davamla diyox və huzurunuzda təxdim olunan kitab-ı şab unvanlı bərnəmə.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان با وفای برنامه کتاب شب. شبهای گذشته در بازخوانی داستان بلند پایکوبی‌های جنگ نوشته شرمن الکسی، نویسنده سرخپوست معاصر آمریکایی، با ترجمه مجتبی ویسی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم زمانی که همسر راوی با مادر خود برای تفریح به روم رفته بود و راوی و دو پسرش در سیاتل مانده بودند، راوی یک بار حس کرد گوش راستش شنوایی‌اش را از دست داده و پیش دکتر رفت. همزمان بیاد آخرین جراحی پدرش افتاد که پای راست او را از نیمه و سه انگشت پای چپش را قطع کرده بودند و او مدام احساس سرما می کرد. راوی برای او یک پتوی نازک از پرستارا گرفته بود، اما پدرش باز احساس سرما می کرد. راوی این بار کنار مغازه هدیه فروشی بیمارستان سرخپوستی را می بیند که از قبیله لومی است. خود راوی از اسپوکان هاست. راوی از او می خواهد پتوی اعلا به آنها قرض بدهد. آن سرخپوست پتویی برای راوی می آورد، ولی پدرش هم می آید تا آن پتو را با آوازی شفابخش تبرک کند. بعد از این کار راوی پتو را روی پدرش می کشد. لحظاتی بعد پدرش شروع به خواندن آوازی شفابخش می کند. راوی هم که سالهاست نخوانده با او همراه می شود، طوری که سالم و مریض بیمارستان دست از کار می کشند و گوش می دهند. بعد گفتیم که راوی با بچه هایش پیش دکتر می روند. دکتر داخل گوشش را می‌بیند و می‌گوید پاک است. سپس او را به قسمت شنوایی سنجی می‌فرستد. راوی می‌گوید ظاهراً ناشنوایی من از ناحیه عصب‌ها و استخوان‌های داخل گوش بود و از خود می‌پرسد چند سوسک در سرم جولان می‌دادند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. دکتر شنوایی سنج به من گفت باید از گوش و مغزت MRI بگیریم تا شاید بفهمیم چه اتفاقی برات افتاده. شاید این کلمه مرا به وحشت انداخت. مگر چه بلایی سر کله نکبت من آمده است؟ نکند هیدروسفالی من برای خون را انداختن عود کرده است؟ نکند آب بندهای مغزم ویران شده است؟ آیا قرار است در سرم سیل راه بیفتد؟ در واژه‌نامه وبستر در تعریف هیدروسفالی چنین آمده است: افزایش غیر طبیعی مایع نخایی در حفره‌های مغز که منجر به گشادی بطن‌های مغز، بزرگی جمجمه به خصوص پیشانی و نازک شدن مقطع مغز می‌شود. خودم هیدروسفالی را چنین تعریف می‌کنم: آبی ملعون، پرزور و امپریالیستی که در 6 ماهگی نزدیک بود مرا به کشتن بدهد. برای نجات جانم و جلوگیری از حرکت آن آب ملعون مجبور شده بودند در سال 1967 زمانی که 6 ماه بیشتر از عمرم نمی گذشت مغزم را جراحی کنند. کسی فکر نمی کرد جان سالم به در ببرم. ولی خب می بینید که به در بردم. فکر می کردند که به شدت دچار ناتوانی ذهنی شدم. ولی می بینید که نشدم. به تناسب یک آسیب مغزی متوسط کمترین میزان ناتوانی را داشتم. فکر می کردند که مانند افراد مسروع دچار حالت غش می شدم. که می شدم تا 7 سالگی. من به مدت 6 سال با یک داروی فرد اعلای ضد غش به نام فنوباربیتال تحت درمان بودم. برخی عوارض جانبی فنوباربیتال که کم یا زیاد در دوران کودکی صابون همه آنها به تنم خورده است، عبارتند از خوابگردی، استراب، گیجی، افسردگی، کابوس دیدن، توهم، بیخوابی، نفستنگی، حالت تهوع، یبوست مزاج، آماس پوست، تب، نارسایی های کبدی و مثانه‌ای و آشفتگی های روحی روانی. چطور است نام آنها را سوسک بگذاریم؟ حالا که به عنوان یک فرد بزرگسال 33 سال است از فنوباربیتال جدا شدم، کماکان کم یا زیاد صابون خوابگردی، استراب، گیجی، افسردگی، کابوس دیدن، توهم، بیخوابی، نارسایی های مثانه، نفستنگی و آماس پوست به تنم میخورد. آیا مرضی هم به نام سندروم شدید تن و روان بعد از درمان با فنوباربیتال وجود دارد؟ در بیشتر افراد مبتلا به هیدروسفالی مسیرها را در مغز تغییر می‌دهند. تغییر مسیر اساساً به معنای نوعی کانالکشی تازه در مغز است تا از آن طریق مایع نخاعی اضافه را تخلیه کنند. مسیرهای پیشین هم اغلب درشان گل گرفته می‌شود و بدون استفاده می‌مانند. من خودم هیدروسفال‌هایی را می‌شناسم که 100 بار یا بیشتر مسیرها را در مغزشان تغییر دادند و مرمت کردند. این یعنی 100 بار یا بیشتر عمل جراحی مغز. هر جراح 10 انگشت در 2 دست خود دارد و 2 یا 3 تن از آنها هم به عملهای خاص جراحی مغز مبادرت می‌ورزند. این یعنی آنکه برخی از هیدروسفال‌ها مغزشان با 3000 انگشت دستکاری شده است. من شانس آوردم. مسیرم را فقط به طور موقت تغییر دادند و از 7 سالگی تا همین اواخر نشانی از علائم هیدروسفالی در من دیده نمی شد. تا ماه ژوئیه 2008 که در 41 سالگی گوش راستم کر شد. توی اتومبیلم در پارکینگ بیمارستان نشسته بودم که به برادر زنم زنگ زدم. او در خانه مراقب پسرهایم بود. گفتم سلام، منم. همین حالا از مغزم MRI گرفتن. برادر زنم چیزی نامفهوم گفت. فهمیدم که گوشی موبایل را روی گوش معیوبم گذاشتم. بلافاصله آن را جابجا کردم و روی گوش سالمم گذاشتم. گفتم قیافه متصدی MRI که شاد به نظر نمی رسید. برادر زنم گفت خبر خوبی نیست. نه نیست. ولی او که کارشناس مغز یا این حرفا نیست. فقط یه آدم فنیه. درست نمیگم؟ اصلا میشه گفت عکاسه. او که از گوش یا ناشنوایی یا این حرفا سر در نمیاره. لااقل من اینطور فکر میکنم. من که نمیدونم او چی میدونه. فقط وقتی کارش تموم شد از نگاهش خوشم نیومد. شاید از تو خوشش نیومده. راستش رو بخوای وقتی به او گفتم که در بچگی هیدروسفالی داشتم کمی نگران شدم چون از قیافش پیدا بود که چیزی از اون نمیدونه. هیچ کس نمیدونه. حق با توه. راستی شام بچه ها رو دادی؟ آره، ولی بیچاره شدم تا چیزی گیر آوردم. اینجا که چیز زیادی پیدا نمیشه. بهتره برم کمی خرید کنم. مطمئنی خودت میخوای بری؟ اگه بخوای من این کارو به جات انجام میدم. دست کم میتونم کمی خرت و پرت از فروشگاه بگیرم. نه، بهتره خودم برم. حالم خوبه. موقع MRI خوابم گرفته بود و مدام وول میخوردم. برای همین کار خراب شد و دوباره از من MIR گرفتن. در غیر این صورت کارم زودتر تموم شده بود. مشکلی نیست. من مشکلی ندارم. پسرام مشکلی ندارن. هیچ میدونه که توی بیمارستان قبل از ورود به اون محفظه MRI از آدم میپرسن که چه آهنگی دوست داره تا براش پخش کنن؟ همون موقع یاد پدرم افتادم که چطور اواخر عمر بسیاری از اوقاتش رو تو اون محفظه های MRI میگذروند. درست نمیدونستم چه نوع آهنگی رو انتخاب میکرد. منظورم اینه که اون موقع اصلا رمق بی پیری هم برای شنیدن نداشت. با این همه حتم دارم که آهنگی رو انتخاب میکرده. منم میخواستم همون نوع آهنگ رو بشنوم. بنابراین کانتری رو انتخاب کردم. از آهنگای خوب کانتری بود؟ آره. جای شکرش باقی بود که این آهنگ رو برام پخش کردن. اگه آهنگی رو که نمیپسندیدم پخش میکردن بیچاره میشدم. حتما بده نمیومد آهنگ گرامافون پدر دائم الخمر سرپوست هم رو برات پخش کنن. هی، از جمله های خودم به خودم تحویل نده. اسم این آهنگ رو من از خودم در آوردم. مگه چه عیبی داره؟ تو که همیشه حرف خودتو به خودت میزنی. بذار یه بارم من بزنم. بگذاری. ببین، من حالم خوبه. دارم میرم فروشگاه. فکر کنم قبلنم اینو گفتم. برحال زود برمیگردم. تو چیزی نمیخوای؟ آه نه. میدونی که من کشته مرده این فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای هستم. ولی میدونی بدیشون چیه؟ تا شیفته یکی از محصولاتشون میشی که مدت یه سالم اون رو میفروشن، یه دفعه بساتش جمع میکنن. مثلا من کشته مرده اون خوراک رشته فرنگی چینیشون بودم. ولی حالا دیگه از اون ندارم. من به خاطر تو و پسرها مخواستم برم خرید، وگرنه خودم در حال حاضر در یک اعتصاب غذای تک نفره علیه اونها قرار گرفتم. بعد از آن که با ماست، ساندویچ های سوسیس بوقلمون و برشتوک دارچینی به خانه رفتم و برادر زنم هم از ما خداحافظی کرد، پای فیلم یادداشت های مردگان نشستم و به خاطر انتخاب فیلمی با شرکت ده‌ها زامبی که تیر به موقعشان می زدند، کلی به خودم خندیدم. فیلم که تمام شد، به زنم که 9 ساعت از ما جلوتر بودند زنگ زدم. گفت، سری بر می گردم اونجا. گفتم، نه، من حالم خوبه، فکرش نکن. تو حالا توی روم هستی. راستی قراره امروز کجا رو ببینی؟ واتیکان. پس اصلا نباید الان اونجا رو ترک کنی. در عوض باید بری چیزی بدزدی. هر سرخپوستی باید اینطور انتقام خودشو بگیره. شاید هم بتونی یه پر عقاب اونجا بذاری و اعلام کنی که تازه دنیای کاتولیک رو کشف کردی. من نگرانم. آره، جهان کاتولیک من هم همیشه نگران کرده. دست از مسخره بازی بردار. من تو رو میگم. میرم ببینم بلیت گیرم میاد تا امشب با اولین پرواز برگردم. نه نه. گوش کن. مادرت پیره و این شاید آخرین ماجراجویی او باشه. شاید آخرین سفر تو با او باشه. پس همونجا بمون. سلام منو به پاپ برسون و بهش بگو که از کفشاش خیلی خوشم میاد. آن شب پسرهایم را پهلوی خودم خواباندم. هممان مثل سگهای سورتمهی حین کولاک لولیده توی هم خوابیدیم. من ساعت به ساعت بیدار شدم و به سر و گردنم دست کشیدم تا ببینم تغییری در آنها به وجود آمده یا نه، تا اگر شاخکی بیرون زده بود حواسم باشد. بعضی حشرات با شاخکهایشان صداها را می شنوند. شاید همین بنا داشت سر من هم می آمد. پدرم یک کارگر ساختمانی حقوق بگیر پاره وقت در قالب یک دائم الخمر تمام وقت در مارس سال 2003 جهان را ودا گفت. در بستر مرگ به من گفت لطفاً اون چراغ را خاموش کن. پرسیدم کدوم چراغ؟ چراغ سقف. ولی پدر جون چراغی در کار نیست. پوستم رو میسوزونه پسر. نورش خیلی زیاده. چشمم رو میزنه. پدر جون قسم میخورم چراغی در کار نیست. به من دروغ نگو پسر. خداوند بر زمین حکم میکنه. پدر جون دست بردار. بگم اونم یاد روزای اول زندگی افتادی. میگن آدم تو روزای آخر عمرش به روزای اول عمرش برمیگرده. نه پسر جون. خداوند داره به من میگه من محکوم به فنا هستم. از نورانی ترین چراغاشم در جهان استفاده کرده تا راه گور شعله ور را به من نشون بده. نه پدر جون، اون چراغا مال روز تولد تو هستن، تو اتاق زایمان. پدرم را در گورستان جمع و جور کاتولیکا در ناحیه سرخپوستی خودمان دفن کردیم. از آنجا که نام او را بر خود داشتم، باید بر سنگ گوری که نام مرا بر خود داشت چشم می دوختم. دو ماه پس از مرگ پدرم کار تحقیق روی کتابی درباره تاریخچه بستگانم را در جنگ آغاز کردم. پسرعمویی داشتم که در سال 1991 به عنوان آشپز در جنگ اول با عراق خدمت کرده بود. یکی دیگر از پسرعمویم در سالهای 1964 و 1965 در جنگ ویتنام به عنوان آشپز خدمت کرده بود و سرانجام پدر پدرم آدولف در جنگ دوم جهانی خدمت کرده و در تاریخ 5 آفریل 1945 طی عملیاتی در جزیره اوکیناوا کشته شده بود. طی تحقیقاتم با 13 نفر که همراه پسرعمویم در ویتنام خدمت کرده بودند مصاحبه کردم، ولی فقط یک نفر را زنده پیدا کردم که با پدر بزرگم خدمت کرده بود. دوستان عزیز، سومین بخش رمان پایکوبی‌های جنگ نوشته شرمن آنکسی را با ترجمه مشتبه ویسی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ارشادان اوجلان عرفان نفسه حیات مهنسنه یایان یورک نغمسه گوجمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجوندا 1512 کیلوهرتز اف ام دا 94.1 MHz.
شب را می
میشمارم روز و شب، ای مهار عاشقان در دست تو، ای مهار عاشقان جان روز و جان شب جان تو انتظارم انتظارم روز و شب جان روز و جان شب جان تو انتظارم انتظارم روز و شب جان روز و جان شب
عزیز و حرمتلی شنوندگان عزیز ممنون